بکنه. خب کشور ژاپن اومد روی این سرمایه گذاری کرد، در حدود 20 سال که اداره این کار رو انجام میده 0.2% تونسته نرخ باروری رو افزایش بده و از حدود 1.5 مثلا به 1.27 در حقیقت برسونه، یعنی 0.2 تونسته این افزایشه رو بده. ما نرخ 1.3 تا 1.5 تله جمعیتیه، زیر 1.3 چاه جمعیتیه. از چاه جمعیتی به این راحتی ها نمیشود بیرون اومد. چرا اینو میگم؟ میخوام بگم که سیاست های جمعیتی تازه اگر درست انتخاب شده باشه، اگر سرمایه گذاری و بودجه‌ای که برای هر کدوم از این اقدامات این سیاست‌ها گذاشته میشه متناسب با نیاز اون خوشه باشه، ببینیم حجم اون خوشه چقدره، خوشه مثلا نازایی، خوشه در حقیقت مشکلات اقتصادی، خوشه مشکلات فرهنگی و رسانه‌ای، خوشه آموزش و مهارت‌ها. ببینیم اگر تازه این مداخلات درست باشه با 1 سال و 2 سال کار انجام نمیشه. این سیاست ها، اقدامات، تسهیلات باید دراز مدت باشه تا بتونه در حقیقت نتیجه گیری داشته باشیم و اثرگذاری و تاثیرگذاری خودشو ببینیم. بنابراین کشور ژاپن اومد گفت که من میام مهارت‌های آموزشی رو محدود می‌کنم تو این مقطع.
بله.
برای شغل هم خب سری مهارت ببینه بره شغل. دولت اومد گفت آقا 2 سال من بیمه این خانومی که میخواد بره مرخصی زایمان رو تأمین می‌کنم. حالا اونجا چند ماه هم به مرد حتی مرخصی میدن برای نگهداری بچه و 2 سال هم به خانم ها مرخصی میدن. نتیجهش این شد که طرف دیگه دغدغه نداره، من آموزش کوتاه دیدم ولی شغلم تأمینه.
بله.
و میرم سر شغل، اونجا در طی دوران باروری دولت داره حمایت میکنه که امنیت شغلی منی که میخوام برم فرزند بیارم تأمین باشه، علاقه به ادامه تحصیل هم دارم، در دوره سوم زندگی حفظیات رو کم میکنم، با توجه به انباش تجربه میرم حل مسئله انجام میدم. یا کنی این یک پکیج کامل و منطقی و همه جانبه نگر هست.
بسیار خوب، از شما متشکرم. بنیان فردا روی موج اف ام ردیف 106 به شما تقدیم می شود. این برنامه با موضوع جوانی جمعیت است. میزان اثر بخشی سیاست های جوانی جمعیت و فرزند آوری موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای دکتر علامه، در بخش پیشین صحبت هاتون اشاره فرمودید به این که کشوری مثل ژاپن در طی 20 سال با همه سیاست گذاری های دقیقی که داشته موفق شده 0.2% نرخ باروریش رو افزایش بده. فکر می‌کنم حالا ما خیلی هم نباید ناامید بشیم از این که در سال 1401 5% میزان تولد هامون بعد از این همه تشویق ها و در واقع قوانین نسبت به سال قبلش کمتر شده، اینطور نیست؟
من کاملا با شما موافقم. یا بکنید ما از 1385 که رهبری هشدار رو دادن تا اقدام مجلس که تقریبا 1199 و 1400 به سرانجام رسید و اون مصوبه جوانی جمعیت رو داشتیم و بعدش برنامه اقدام مبتنی بر اون سند در حقیقت نگاشته شد، اولین سال اجرای مداخلات اجرایی و اون برنامه اقدام سال 1401 بوده.
بله.
خب کشورمون توی شرایط تحریم هست، یه شرایط خاصی هم در حقیقت سال 1401 داشته. مجموع این عواملی که به هر حال تأثیر میذاره توی بحث فرهنگی و اجتماعی مثل موضوع ازدواج و فرزند آوری، من این عدد رو ناامید کننده نمیبینم.
بله.
البته این نشون میده که ما خیلی کار باید انجام بدیم، یعنی همون نکته که گفتم، این استمرار سیاست ها احتیاج داره و یک نکته بسیار مهمی که شاید بعضی وقتا مخفول میمونه
بله.
و الان که ما داریم یه مقدار جنبه های فرهنگی اجتماعی این پدیده رو بررسی میکنیم
بله.
داریم صحبت میکنیم که پدیده جوانی جمعیت رو از یک زاویه نبینیم، نگیم که فقط مثلا مشکل اقتصادیه و اگه ما یک وام و یا یک خودرو در حقیقت بدیم یا یک امتیاز مسکن بدیم این مشکل حل
بله.
میشه. یه نکته مهم افزایش رضایتمندی به زندگی و افزایش سرمایه اجتماعیه. ما باید نظاممون تلاش بکنه که یک نظام حکمرانی کارآمد و مطلوب داشته باشه. دولتمون باید سعی بکنه که با نگاه سیستماتیک، چون الان سیستم ها پیچیده شدن، پدیده ها پیچیده شدن، نمیشه با یک زاویه درست کردن مشکل حل بشه. ما کشوری هستیم که به هر حال در آماج حملات رسانه‌ای هستیم، کشوری هستیم که میخواییم وفادار به کانون خانواده بمانیم. این کانون خانواده در غرب آسیب دیده، بنابراین احتیاج داره که هنرمندان ما، رسانه ما، بزرگان و پیشکسوتان ورزشی و هنری و علمی و دانشگاهی ما بیان. و من تأکیدی که دارم، ما دنبال یک افزایش شدید جمعیت نیستیم، ما دنبال اینیم که اون سناریوی بدبینانه که میگه حتی میتونه جمعیت تا 30 میلیون کاهش پیدا بکنه، اون سقوط جمعیتی اتفاق نیفته و اون نرخ درستی که من اگه بخوام مثال بزنم برای اینکه عرض بکنم این بحث یک بحث سیاسی داخلی و با یک نگاه رسمی و ملی نیست، بریم کشور آمریکا رو نگاه بکنیم. اونجا هرم جمعیتیش حالت استوانه‌ای داره، بهترین اعتدال رو در نرخ باروری ما در آمریکا میبینیم، نه بیرون زدگی شدیدی وجود داره نه تورفتگی شدیدی وجود داره. بنابراین اگر هدف گذاری بشه که ما به تدریج به همون نرخ جایگزینی 2.1 نرخ باروری برسیم و از این تقریبا تله جمعیتی که ما الان به دامش افتادیم بتونیم خارج بشیم و یا حداقل به اون چاه جمعیتی سقوط نکنیم، این یک هنر هست، یک کار مناسب ملی هست. من خدمت جوانان و میانسالان عزیز سلام عرض میکنم در وسط برنامه و خدمتشون میگم که اگر از الان به فکر اطرافیان خودتون، فرزندان خودتون زیاد کردن نباشید، در حد معقول، من میخوام بگم 2 تا 3 تا 4 تا، حالا هر کسی با توجه به امکانات و علایقش، سالمندی سختی خواهند داشت. ما در صنعت سالمندی
بله.
وقتی اطرافیان یک سالمند کم بشن، مراقبت از اون سالمند و حضور اجتماعی اون سالمند به خطر میفته
بله.
ما اگر سالمندی جمعیت رو شاهد باشیم و نیروی مولدمون کم بشود، در بحث بیمه ها، بیمه سلامت، بیمه مراقبت، نیروی مولد، نیروی کار جامعه، حتی برای مراقبت از سالمندی دچار مشکل میشیم. بنابراین ما دنبال یک نگاه کلیشه‌ای رسمی حکومتی نیستیم، نفع جامعه رو میبینیم. مسئولین هم باید اون نگاه دراز مدت رو داشته باشن. رضایتمندی اگه بره بالا، سرمایه اجتماعی اگه بره بالا، رسانه ها اگر خوب عمل بکنن، اساتید دانشگاه، گروه های مرجع ما اگر خوب عمل بکنن، جوان ما هم رغبت میکنه به ازدواج. باید این تسهیلاتی هم که داده میشود تسهیلات مؤثر باشه
بله.
اگر قسطای سنگین داشته باشه، جوان ما نتونه در حقیقت پرداخت بکنه، سایر زمینه ها رو ما هماهنگ نکنیم، این مسابقه تجملگرایی که وجود داره چشم همچشمی ها وقت نمیذاره یک جوان به راحتی ازدواج بکنه و تو این شرایط تحریم، تو این شرایط تورم، از نظر هزینه‌های اقتصادی مشکلات زیادی رو به وجود میاره. با این نگاه رسانه‌ای اساتید و بزرگان و پیشکسوتان، انشالله ما بتونیم این مشکلات رو کم بکنیم، جوان از دل رضایت داشته باشه برای اینکه وارد مقوله ازدواج و فرزندآوری بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. متشکرم ازتون آقای دکتر. نکته‌ای رو اشاره فرمودید در پایان فرمایشتون که خیلی جاها اتفاقا به ما انتقاد میکنن که مگه شما از مشکلات موجود خبر ندارید؟ یا اینکه باشه جوانی جمعیت، افزایش فرزندان خانواده ها، بله مزایایی داره برای کشور، نیروی کار خواهیم داشت چنین و چنان، اما برای من فرد، برای من جوان، برای منی که قرار هست که حالا در آینده ازدواج کنم، چه ربطی به من داره؟ یعنی این تصور ممکنه برای بعضی‌ها پیش بیاد که این یک سیاست کلانیه که به مسئولان جامعه مربوط میشه و به ما که تک تک افراد سازنده این کشور و جامعه هستی مرتبط نیست، که شما به درستی اشاره فرمودین که بله اون یک بخشیش هست، اما با زندگی آینده تک تک ما در آینده سر و کار داره، با سالمندیمون و کیفیت زندگیمون سر و کار داره. شما شنونده بنیان فردا هستید از شبکه فرهنگ. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت برقرار شده. جناب دکتر قاسمی سلام عرض می‌کنم، روزگار شما خوش.
به نام خدا، سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز و سهیم برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بله
سپاسگزارم. آقای دکتر قاسمی، در خدمت جناب دکتر علامه، درباره آمار کاهش 5% میزان تولد در سال 1401 نسبت به سال گذشتهش، سال 1400 صحبت کردیم. آقای دکتر علامه، در پاسخ به این چرایی که با وجود سیاست‌های افزایش جمعیت چرا این 5% کاهش اتفاق افتاده، چند نکته رو مطرح کردن، مثل اینکه سیاست‌های جمعیتی باید استمرار داشته باشه، باید مخاطب شناسی دقیق اتفاق بیفته هنگام سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، و ضمن اینکه اون بازه سنی که فرو رفتگی جمعیت وجود داره، اگر من درست متوجه شده باشم، متولدان 74 تا سال 85 دارن تدریجا وارد سن ازدواج و فرزند آوری میشن و اون کمزایی جمعیت خواه نخواه پیش روی ماست و باید برای پیشگیری از اون سقوط جمعیت در واقع به فکر بیفتیم. حالا افزایش جمعیت شاید مال مراحل بعدی باشه. نظر شما رو میخوام در این زمینه بدونم. شما بفرمایید که چطور میبینید این ماجرا رو؟
بله، خیلی متشکرم از دقت نظر شما و همینطور نکات جناب آقای دکتر. نکته اولی که باید برسونم این هست که نباید فراموش کنیم که یک مسئله، بلکه یک کلان مسئلهی به نام جمعیت، یا موضوع مولتیفکتوریاله، یعنی یک موضوع چندین متغیری است که شاید تو مطالعات ما به بیش از 40 متغیر رسیدیم که بر روی تابع جمعیت و فرزندآوری دارن تأثیر میگذارن. لذا به سادگی واقعا ما نمیتونیم با یکی دو سه تا شاخص فکر کنیم که میتونیم مسئله رو هم فهم کنیم هم برای اون راهکار و راهبرد طراحی کنیم. صد البته راهکارها و راهبردهای فرهنگی، راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و غیره باید کنار هم قرار بگیرن. اون چیزی که فرمودید در کاهش شاخصها، خب این روند کاهشی روندیه که از سالها قبل شروع شده. یعنی ما بیش از یک دهه است که شاخص هامون در وضعیت های نگران کننده ای قرار گرفته و این روند همچنان کاهشی است. مثل تعداد تولدها، مثل نرخ رشد، همطور که شما فهمیدید تعداد تولدها سال 1401 به 1,070,000 حدوداً تولد رسید که روند کاهشی داشت نسبت به قبل.
بله.
نرخ رشد ما به حدود 0.7% و بلکه کمتر از 0.7% رسیده. نرخ باروری ما به حدود 1.6 فرزند ازای هر دم رسیده و سالمندیمون امروز بالای 11%. جمعیت ما سنشون بالای 60 ساله. خب این روند بوده، اما نکته دقیقی که من تشکر میکنم از این نکته سنجی این هست که ما باید این شاخص ها رو دقیق تر ببینیم. یعنی اگر تعداد تولد های ما کم شده، این تعداد تولد از چه تعداد افراد در سن باروری و بلکه در سن متعارف باروری
بله
به وجود اومده؟ چون ما همینطوری جمعیت وقتی ما میخوایم نرخ باروری رو محاسبه کنیم یا جمعیت در زنان در سن باروری رو 15 تا 49 میگیریم، اما به لحاظ سن متعارف فرزند باروری این عدد نیست، ولذا باید اون جمعیت دقیق در سن متعارف رو بدانیم. وقتی این اتفاق بیفته متوجه میشیم که این روند کاهشی بلکه میزانی از اون در واقع متأثر از کاهش جمعیت زنان در سن باروری متعارفه.
بله.
لذا جای نگرانی به اون معنی ایجاد نمیکنه. من هم موافق شما هستم، ما امیدواریم این شاخصهایی که امروز داریم میبینیم در واقع دارن اون رکوردهای حداقلیشون رو ثبت میکنن و حتما این امکان وجود داره که در واقع ارتقا پیدا کنن. اما یه نکته مهمی میخوام بگم.
بله.
و اون این است که ما در ابعاد اقتصادی که اتفاقا مقدمه اصلاح فرهنگ در جامعه، همین امتیازات اقتصادی باید باشن که در قانون جوانی جمعیت دیده شدن، ما در ابعاد اقتصادی باید دقت کنیم که اگر سیاست‌های جمعیتی و اگر قانون جوانی جمعیت طی این 3-4 سال به بیش از 60-70% اجرا نرسه و اگر اعتماد خانواده و جامعه ایرانی
بله.
به این سیاست‌ها جلب نشه، اون وقت میتونیم بگیم که سیاست‌ها شکست خوردن. امروز بسیار زوده بخوایم چنین حرفی بزنیم، چون سیاست‌ها و قانون رو من سیاست‌های قابل دفاعی میدونم، اگرچه خیلی روشنه که در اجرا دچار مشکلات بسیار جدی هستیم که بالاخره باید موانع اجرا رو برطرف کنیم. من نگاهم کاملا امیدوارانه است، چون خانواده ایرانی رو یک خانواده بسیار هوشمندی میدونم که موضوع جمعیت و فرزندآوری رو یک مسئله ملی و حاکمیتی صرف نمیدونم. خانواده ایرانی خوب میدونه که منفعت امروز و آینده خودش و فرزندانش در داشتن یک خانواده کامله و از این جهت میتونیم امیدوار باشیم که اصلاح بشه الگوی فرزندآوری و شاخصهامون انشالله ارتقا پیدا کنه.
امید که این چنین باشد. از توضیحات شما خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر و با آرزوی موفقیت با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، روز شما بخیر و خدا نگهدار.
با آقای دکتر صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت صحبت کردیم. این دقایق پایانی برنامه بنیان فرداست که به شما عزیزان تقدیم می شود. آقای دکتر علامه در جمع‌بندی برنامه امروز که به نظرم نکات خیلی خوبی درش مطرح شد، خوبه که سیاستگزاران و مسئولان رو توجهشون رو جلب کنیم به این موضوع که باید توجه داشته باشن به این که برای چه گروه سنی با چه بافتار شخصیتی و چه نوع نگرشی قرار هست که برنامه ریزی کنن و سیاست گذاری کنن. در روانشناسی پدیده ای هست که مثلا میگه اگر پدر یا مادری در کودکی خودش از موضوعی رنج میبرده، در هنگامی که خودش پدر میشه، مادر میشه و فرزند داره، میخواد تلاش کنه که اون نگرش هایی که داشته یا اون چه که به نظر خودش نامطلوب بوده برای بچهش پیش نیاد. شما فکر کنید ما میخوایم برای بازه سنی متولدان 74 تا 85 سیاست گذاری کنیم که دارن تو دوره زندگی میکنن که فرزند آوری در ذهن اونها فرزند آوری مساوی بوده با مشکلات اقتصادی، با گاهی اوقات تحقیر، دشواری برای پیدا کردن منزل مناسب و چیزهای مثل این. قرار هست که این افراد تشویق بشن به فرزند بیشتر داشتن و با توجه به این مختصات باید مسئولان برنامه ریزی کنن و سیاست گذاری داشته باشن که حالا انشاءالله موفق باشه.
کاملا با شما موافق هستم، همونطور که آقای دکتر قاسمی هم فرمودن. خب ایشون احصا کردن، میگن 40 متغیر بر جوانی جمعیت تأثیر داره. حالا این متغیرها قطعا باید خوشه‌بندی و دسته‌بندی بشه توی قسمت‌های مختلف بحث مسکن، خودرو، فرهنگ، رسانه است، آموزش، مهارت، اقتصاد، ازدواج مناسب.
بله.
ما همین فرهنگ سازی برای ازدواج، این که شما فرمودید متناسب با شخصیت اون فردی که الان مثلا نوجوانه میخواد بیاد وارد سن ازدواج برسه، خب یه دختر 15-16 ساله ما، خب ما باید از ظرفیت های هنری رسانی و حتی بازی و انیمیشن و کارتون و سرود و آهنگ و ترانه و از همه این ظرفیت ها استفاده بکنیم تا مفهوم خانواده و فواید خانواده کامل برای خود این فرد، برای آیندهش ترسیم بشه. اگر این موفقیت صورت بگیره و بعدم سرمایه گذاری که میخوایم انجام بدیم متناسب با نقش این متغیرها باشه، نیم یک جا رو درست بکنیم چند جا رو غافل بشیم. و من تأکید دارم این غافل شدن و نشدن، یعنی میخوایم وزندهی وقتی بکنیم، باید بر اساس ذائقه مخاطب باشه، نه ذائقه من سیاستگزار. ما نشینیم توی یه کمیسیونی بدون شواهد و بدون افکار سنجی و نظر سنجی و حالا از همه مهمتر از این به بعد بحث یواش یواش ارزیابی خود این سیاست ها و اون پایشی که باید انجام بشه معلوم بشه این اقدام اجرایی که صورت گرفته چقدر ما رو به هدف نزدیک کرده، چقدر شاخص های ما رو مورد بهبود قرار داده. و این لازمش اون کار آماری درست هستش، درست دیدن موضوع، همه جانب دیدن در حقیقت موضوع، پیامد سنجی مداخلات در حقیقت قبلی هستش، تاثیرگذاری واقعی مداخلات رو از عواملی که شاید تو حاشیه وجود داشته باشه و ما رو یه وقتی دچار گمراهی بکنه. مثلا همین آمار 5% که حالا آقای دکترم توضیحات کاملتری هم دادن که شما وقتی نرخ باروری کل جامعه رو در نظر میگیری، خب این عدد خوبی نیست، ولی وقتی که میبینی گروه بانوان فعال در اون اوج سنین ازدواج و اوج سنین باروری کم شدن ولی باز این مقدار نرخ باروری و میزان تولد وجود داره، این نشون دهنده این هستش که اون سیاست ها داره اثراتی رو در حقیقت میذاره. بنابراین اون سنجش و تحلیل درست از اون واقعیتی که داره اتفاق میفته کمک میکنه که ما بازگشت سرمایه در حوزه جوانی جمعیت که همانا عدد کمی افزایش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت هست، این رو بتونیم به درستی رصد بکنیم.
انشاءالله. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علامه برای توضیحات مفیدتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
بنیان فردا امروز با تلاش این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار شیرین پوراسکری، گوینده رازی گردکاهد. لحظه های شما به شیرینی عسل و خداحافظ.
ساعت 11:25 است و شما شنونده رادیو فرهنگ هستین. آرزو میکنم که زندگیتون همیشه به همواره مملو باشه از شادی، صلح، آرامش و سلامتی. اما من متنی رو که تازه به دستم رسیده برای شما عزیزان میخوام بخونم. نوشتن: شنوندگان گرامی، به اطلاع میرساند به منظور گرامی داشت مقام شامخ استاد گرانقدر شهید مرتضی مطهری، بنیاد علم و فرهنگ شهید مطهری، اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند آزادی معنوی نموده است. علاقه مندان جهت شرکت در این مسابقه و پاسخ دادن به سوالات می توانند تا 31 اردیبهشت ماه از طریق مراجعه به وبگاه بنیاد شهید مطهری به نشانی www.mutahari.ir اقدام نمایند. امیدوار هستم اگر مایل هستین در این مسابقه شرکت بکنید این کار را انجام بدین و تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه به آدرسی که خدمت شما عرض شد مراجعه کنین و در این مسابقه شرکت کنید و امیدوار هستم که شما مثل همیشه موفق و پیروز باشید. متشکرم که ما رو میشنوین. میخواییم بریم با هم دیگه بشنویم برنامه با کار نه خیلی بریم با هم دیگه بخشی بشنویم برمیگرد.
افتادم از چشم تو ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا جدی نمی گیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. زندگی تلخ است خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم. فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم قصر شیرینم.
فکر کردیم که توی مسیر زندگی اگر بخوایم به سلامت از پیشای خطرناکش عبور کنیم باید چی کار کنیم؟ به نظرم میاد که باید همیشه یک بخشی از مغزمون رو به این اختصاص بدیم که حکمت و اندیشه ما در زندگی اون راه رو بتونه انتخاب کنه و به درستی از پیچ‌های خطرناک زندگی عبور کنیم. حالا هم الان میخواییم بریم با هم دیگه بشنویم با کاروان حکمت رو به مدت 9 دقیقه.